بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث جلسمونو مطرح بکنم، از باب عرض ارادت به محضر آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام یک نکته ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم با کسب اجازه از محضر حاج آقا و روحانیت معزز. بعد مطلب این جلسمونو عرض میکنم که چیه. خب هر کدوم از اهل بیت علیه السلام، علیهم السلام، ضمن اینی که کلهم نورون واحدن، چنان که شنیدید مکرر در منابع و در جاهای مختلفی مثل زیارت جامعه کبیره، اما هر کدوم از اهل بیت با توجه به روایت آقا رسول الله که امامان بعد از خودشون رو معرفی میکنن، پرچمدار یک موضوع خاصی هم در عالم هستن. ما متاسفانه رو این موضوع کمتر کار کردیم، یعنی رو اشتراکات اهل بیت کار کردیم، روی این که هر کدوم امامت چه حقیقتی رو به عهده دارن کمتر کار کرد. این در حالیه که میدونید 12 امام صرفا یک اتفاق تاریخی نیست. با توجه به روایاتی که در مورد در واقع اهل بیت هست که برگرفته از آیات قرآن مثل 12 نقیب، اون 12 تا نقیب بنی اسرائیل، یا موارد دیگه مثل 12 ماه و اینها، هر کدوم از اهل بیت یه نقشی دارن. مثل 12 ماه، چجوری 12 تا ماه قمری، ضمن اینکه همشون ماهن، توشون عبودیت خدا اتفاق میفته و نماز و امثال هم، ولی هر کدوم عبادات خاص دارن. ماه رمضان از ماه شعبان متمایزه، اون دوتا با ماه ذوالحجه متفاوتن. هر کدوم از اهل بیت علارغم اشتراکاتشون یک افتراقاتی هم دارن، پرچمدار یک موضوعی هم در عالم. منبع اینم به طور مشخص روایات رسیده از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلامه که اهل بیت بعد از خودشون رو معرفی کردن. در اون روایتی که دارن امیرالمؤمنین رو معرفی میکنن به عنوان یکی از 12 امام. من با مجموعه روایاتی که در فضیلت آقا امیرالمؤمنین کاری ندارم، که اون برای خودش عالمی دارد. اون روایاتی که دارن امیرالمؤمنین رو اسم میبرن در کنار بقیه اهل بیت، حضرت امیر رو نظیر امت یا ساقی امت یا امیر امت، مثل همین امیرالمؤمنین که ما میگیم خطاب میکنند. از مجموعه اینا خب ویژگی های مختلفی در مورد امیرالمؤمنین و امامت ایشون به دست میاد. من یکیشو میخوام امشب انشالله به برکت این شبهای قدر باش آشنا بشیم، بعدم نیت کنیم که این شب قدری اینو به همون هم لطف کنن، هم اهتمام داشته باشیم یک سالی روی این صفت کار کنیم. اونم امیرالمؤمنین رو میشه گفت امام حکم خواهی در عالم. حکم خواهی یعنی چی؟ انسان مؤمن که باور داره خلیفه خدا روی زمینه، بناست هیچ کاری رو به جز حکم خدا انجام نده. این قاعده انسان مؤمنه. اگر انسانی بر اساس حکم خدا زندگی نکنه که اصلا مؤمن نیست، هیچ، میشه ظالمون لنفسه، این ظالمه به نفسش. اما خیلی از آدم‌ها به حکم خدا در زندگی عمل میکنن، یعنی هرچی خدا حکم داده در مورد زکات، نماز، حج، روزه است و غیره، به این حکم‌ها عمل میکنن. اینا میشن چی؟ میشن مقتصد. دارم سوره چی رو براتون میگم؟ یه اشاره کوتاهی میخوام به سوره فاطر کنم، بعد برسیم به موضوع جلسمون. اینا میشن مقتصد. اینا هر چیزی سر جاشه دیگه، کاراشون سر جاشونه، اصحاب یمینن، اهل بهشت هم هستن. ولی یه دسته سومی وجود داره، اینا سابقون بالخیراتن، اینا مقتصد نیستن، از مقتصد جلوترن. اینا صرفا مقتصد نیستن. اینا کیان؟ اینا کسایین که در به در دنبال این میگردن که یکی از احکام خدا رو مشمول حال خودشون بکنن، نه اینکه فقط بگن حکم هست یا نیست انجام میدم یا انجام نمیدم. مثلا میشنوه که حج بر کسی واجبه که مستطیعه. خب من میگم آقا من مستطیع نیستم پس حج بهم واجب نیست، سال بعدم مستطیع نیستم حج بهم واجب نیست، تا 10 سال دیگه هم مستطیع نیستم حج بهم واجب نیست. اما اونی که به تعبیری حکم خواه سابقون بالخیرات اینطوریه، میگه اه تا مستطیع نباشم حج بهم واجب نمیشه، پس حالا که اینطوری شد ماهی اینقدر پول میذارم کنار برای حج رفتن تا بالاخره یه روزی مستطیع بشم. این نمیگه چون مستطیع نیستم بهم واجب نیست، میگه حالا که به مستطیع واجبه یه کاری میکنم مستطیع بشم که بهم واجب بشه. این یه بیانی از انسان سابقون بالخیراته، مقتصد نیست، جلوتر از مقتصده، براش مهمه که حکم خدا مشمول حالش بشه. حالا من مثالشو جای دیگه هم زدم، تو دوران معاصر خودمون داشتیم نمونه هاشو دیگه. این نوجوانهای ما که به سن قانونی نرسیده بودن، آقا هر کی به سن قانونی رسیده جهاد بهش واجبه، هر کی به سن تکلیف رسیده جهاد بهش واجبه. 12 سالش بود، 11 سالش بود، سعی میکرد اثبات کنه من به اون سن رسیدم که بهم جهاد واجب بود، من باید برم. به این آدم ها میگن حکم خواه، یعنی براش مهمه که اون حکم شامل حالش بشه، نه اینکه بگه آقا شامل حال ما نمیشه دیگه، این حکم شامل حال ما نمیشه، ما انجام نمیدیم. امیرالمؤمنین امام حکم خواهیست، یعنی امیرالمؤمنین کسی بود که سعی میکرد تمام دستورات قرآن شامل حالش بشه. لذا اگر آیه برای صدقه میومد امیرالمؤمنین انجام، اگه آیه برای زکات میومد یه کاری میکرد زکات بهش برسه، اگه خمس بود یه کاری میکرد خمس بهش تعلق بگیره. بعد یه وقتی ما میگیم آقا ما مشغولش نیستیم، اشکالم نداره، البته حداقل انقدر مرام داریم که اگر حکم خدا باشه انجام میدیم. یه وقتی نه، من میگم چرا حکمی باید از خدا در قرآن باشه و مشمول حال من نشده باشه، من یه کاری میکنم مشمول حالم بشه. طرف پا نداشت، گفتن آقا شما پا نداری که دیگه برای چی میرید جبهه؟ گفت نه، من چی؟ گفت آقا بر مریض و بر قطع عضو و اینا جهاد دیگه واجب نیست. نه آقا چی گفته، به جان خودم من انقدر با همین حالتم میتونم بجنگم، نه اسلحه بده بهت نشون بدم میتونم بجنگم. خودشو مشمول این قانون میکرد. یکی از چیزایی که ما رو شیعه امیرالمؤمنین میکنه اینه که حکم خواه بشه، یعنی به جای اینکه بریم دنبال اون به قولی سوراخ دعا بگردیم که کجاست که احیانا نه اینوریه نه اونوریه، که حالا البته ما دنبالش نمیگردیم الحمدلله، وگرنه اگه دنبالش بگردیم یه اسم دیگه‌ای داره که اسمش خوب نیست. تو سوره مبارکه حج میگه ثانیه عطفه‌ای، یه دهی هستن دنبال سوراخ دعا میگردن جا خالی بدن، ثانیه عطفه‌ای میگن پهلو خالی میکنه جا خالی بدن. یا این که مثلا حضرت آقا فرمودن سال تولید، ما که تو کار تولید نیست، اون موقع گفتن سال نمیدونم مانع زدایی، ما که مانع زدایی اصلا ما خودمون آقا مانع چی باشیم، ما یه دانشجویی یه نوجوانیم مانع چی، ما اینم که شامل، هر چی میگن شامل حال ما نمیشه، شامل حال ما نمیشه، شامل حال ما نمیشه. به این میگن ثانیه اطفئی، این خیلی دیگه بده، این که پهلو خالی میشه. حالا ما انشالله اینطوری نیستیم، ولی حکم خواه بودن خیلی حرفه. هر اتفاقی تو عالم میفته، هر مأموریتی تو عالم ولی الهی اعلام میکنه، هر مأموریتی رو خدا میگه، میگه منظورش منم دیگه. گفتن تولید منظورشون منم، گفتن همدلی منظورشون منم، گفتن جهاد تبیین منظورشون منم، گفتن جنبش نرم افزاری منظورشون منم، هر چی بگن منظورشون منم. به این میگن حکم خواهی. سیره امیرالمؤمنین اینجوری بوده که سبقت در خیر داشتن، یعنی خیری نبود، حکمی نبود مگر امیرالمؤمنین اول از همه انجام میداد، نمیگفت این شامل حال من نمیشه. خدا انشالله به حق شبهای قدر و به حق امیرالمؤمنین ما رو حکم خواه و دارای سبقت در خیر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما یه بحثی رو جلسه گذشته مطرح کردیم، البته در خدمت یه عده از دوستان نبودیم، در خدمت یه عده دیگه بودیم. یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و وارد بحث بشیم. حرفمون جلسه گذشته این بود که یکی از چالش هایی که ما داریم در بیان حقه، ما در بیان کردن حق دوچار چالش. این در حالیه که بیان کردن حق امر واجبی است، شما نمیتونید حق رو بیان نکنید به بهانه‌های مختلف. چرا؟ دلیلش هم اینه که اساسا مثالش رو جلسه زدیم، گفتیم که مثال که نه، آیه قرآن دیگه میگه وقتی دستور اومد به بنی اسرائیل که روز شنبه ماهیگیری نکنین، یه عده‌ای که ماهیگیری کردن، یه عده‌ای رفتن به اینا گفتن آقا چرا ماهیگیری میکنین، مگه خدا نگفته نکنین؟ یه عده سومی به این عده دوم گفتن چیکارشون دارین، ولشون کن، حرف خداست انجام نمیدن، به درک ولشون کن بذار عذاب بشن. بعد عذاب اومد، دسته اول و دسته سوم رو عذاب کرد، فقط دسته دوم موندن. از این خبرها نیست کسی برگرده بگه اگر حقی در جامعه نیست، حالا به ما چه ربطی داره، خودش میدونه اون خدای خودش. اینجوری نیست، شما نمیتونید نسبت به حق بی تفاوت باشین، شما نمیتونید بگید که نه حق رو انجام نمیدن، خودشون سرشون میخوره به سنگ. ما نمیتونیم همچه حرفی بزنیم، چون اگر همچی کاری رو بکنیم خودمونم در اون عذاب شامل میشویم. اما نکتش اینه که میخوایم حق رو بیان کنیم، به دلایل مختلف حق رو بیان نمیکنیم. حقیقت رو بیان نمیکنیم چون نمیدونیم چی بگیم، حقیقت رو بیان نمیکنیم چون میترسیم بگیم، حقیقت رو بیان نمیکنیم چون میگیم نکنه طرف مقابل چی بگه، حقیقت رو بیان نمیکنیم چون خیلی وقتا وقتی حقیقت رو بیان میکنیم دعوا میشه. به تجربه دیدیم آقا یه حقیقتی رو به خواهرمون، برادرمون، دوستمون میگیم دعوا میشه. خب چه کاریه نمیگیم؟ خب شاید حقیقت رو درست بیان نمیکنیم. چطور انبیای الهی میومدن حقیقت رو بیان میکردن، مردم رو هدایت میکردن، شاید حقیقت رو درست بیان نمیکنیم، شاید بیان حقیقت رو باید درست کنیم. حرفمون این بود که این شیوه بیان حق رو باید یه بازنگری روش بکنیم. جلسه گذشته سوره مبارکه دخان رو کار کردیم، یه خطیش میشه این که گفتیم بیان حقیقت از موضوعات یقینی شروع میشه، تا آدم خودش جا پاشو صفر نکنه نمیتونه دست بقیه رو بگیره بکشه بالا. من باید گزاره‌های یقینی در زندگیم داشته باشم، اینم به دیگران منتقل کنم. در مورد این یه تقریبا یه قدری مفصل صحبت کردیم که برای اینکه دیگه وقت جلسه گرفته نشه اونو ارجاع میدیم، دوستان اگر مایل بودن بتونن بعداً صوتشو گوش بدن. این جلسه می‌خوام در مورد محور دوم شیوه بیان حق صحبت کنیم، از محضر سوره مبارکه عنکبوت هم می‌خوایم استفاده کنیم. می‌خوام یه تدبر مختصری داشته باشیم در سوره مبارکه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آدما فکر میکنن اگر بگن ایمان آوردیم بعد دیگه کاریشون نداریم، دوچار فتنه و آزمون نمیکنیمشون. از این خبرا نیست. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نه فقط اینا، ما قبلیار هم این کارو کردیم، هر کی ادعای ایمان کرد اونو مورد آزمایش قرار دادیم تا معلوم بشه کی ادعاش راسته کی ادعاش الکیه. این قانون عالمه. قانون عالم اینه که هر کی وارد میدان ایمان بشه دوچار فتنه بشه. میخوان دوچار فتنه کنن طرف حالشو بگیرن؟ نه، میخوان دوچار فتنه کنن عیار ایمانش معلوم بشه. حالا ممکنه این عیار ایمان فهمید اشتباس بره خودشو درست کنه، اصلاح کنه، بالاخره عیار ایمانشو باید درست کنه دیگه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آدما فکر میکنن حقو انجام نمیدن، مثلا جلو میزنن از خدا، غلبه میکنن بر دستگاه الهی. از این خبرا نیست. یعنی آدما با انجام ندادن حق در حال غلبه به خدا نیستن، از این اتفاقا نمیفته. اونم ذیل شاء الهیه که اجازه داده آدم ها خطا کنن به خاطر نظام الهی، نه اینکه آدم ها با این کار بر خدا غلبه کنن. که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. در مقابلش اونایی که امید دارن به لقاء پروردگار، قطعا لقاء پروردگار محقق خواهد شد، قطعا محقق خواهد شد، لیکن به خون جگر. فتنه داره، آزمایش داره. بینید نیمدیم بازیگری کنیم تو عالم، که نیمدیم نقش مومنا رو بازی کنیم، که مایدیم واقعا مومن بشیم. الان یه نفر اینجا یه ذره مثلا حالش بد بشه، یکی دو بار سرش گیج بره، سری میره آزمایش میده. چرا میره آزمایش میده؟ برای اینکه براش مهمه بدنش سالمه یا سالم نیست، که اگر خدایی نکرده سالم نبود درمانش کنه دیگه. خب این که سلامتی دنیاست، نهایتا فوقش آدم میمیره. ماجرای سلامتی دین که مهمتر از سلامتی دنیاست. اگه من سلامتی دینم دوچار خدشه بشه، خب بعد برم زود درستش کنم دیگه. خب از کجا بفهمم سلامت دین دارم یا ندارم؟ بعد آزمایش بدم. چجوری شما برای سلامتی آزمایش میدین؟ برای سلامتی دینم باید آزمایش بدن. بهش میگن فتنه. میگن آقا هر کی ایمان آورد دوچار فتنهش میکنیم که معلوم بشه صدق و کذبش چقدره. که اگر گیر و گور داره بره خودشو درمان کنه تا قبل از مرگ یه چاره‌ای برای خودش بیاندیشه. پس نمیخوان آزمایش کنن چون میخوان حال آدمو بگیرن. نمیخوان آزمایش کنن چون میخوان بگن ها گفتی ایمان آوردی؟ بس ببینم چندیم. نه، خدا که جلوتر آیه داره تو سوره میگه خدا که نیاز نداره به این کار شما. که این ماجرا به خاطر اینه که شما یه وقت خدایی نکرده ناقص الخلقه دنیا نرید تا قبلش بفهمید. دیدین اینایی که دوره بارداری میرن قربالگری میکنن. چرا قربالگری میکنن؟ میگن آقا یه وقتی یه آسیبی چیزی وجود داره بشینیم. حالا البته در دوره بارداری خیلی نمیشه کاری کرد. اگر بشه یه کاری کرد خب قربالگری کار عاقلانه آدم انجام میده، بعد میره یه درمانی میکنه، یه کاری میکنه. خب تو دنیا باید قربالگری آدم بکنه بفهمه چه اشکالی داره که بعد یه چاره‌ای برای خودش بیاندیشه. این میشه سوره مبارکه عنکبوت. سوره عنکبوت سوره اینه که آقا هر کی ایمان آورد بعد بیفته در میدان‌های فتنه، بعد به چالش کشیده بشه، عیار ایمانشو بفهمه، بعد در صورت لزوم خودشو درمان کنه، نه ارتقا بده. آی مؤمنین جدی ایمان بیارین، اهل بازی کردن هم نباشین، ایمان آوردین بسم الله پاش وایس. خب این مطلع سوره مبارکه عنکبوت که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان هم همینو میگیرن غرض سوره. میگن غرض سوره تعیین صدق و کذب ادعای ایمانه. این سوره میخواد بگه آقا یکی گفت من ایمان آوردم، این ایمانش صادقانه است یا کاذبانه است، راسته یا علکیه. حداقل تکلیفش با خودش روشن شه تا حالا بعدن معلوم بشه چی میشه. در ثواب قرائت سوره مبارکه عنکبوت گفتن هر کی سوره مبارکه عنکبوت رو بخونه به عدد تمامی مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقاتی که در تاریخ بشر زندگی کردن 10 اجر میبره. خب قابل این روایت اینجوری یعنی چی؟ یعنی این سوره سوره بیرون آمدن از نفاق و رفتن در زمره مؤمنینه. برای همین شما به اندازه این که میگه به اندازه همه منافقین اجر میبرین، یعنی که انه همه منافقین رفتن بندگان خدا هلاک شدن، شما چون هلاک نشدین که انه از تجربه زندگی اونا استفاده کردین با این سوره. یک روایت دیگه در مورد این سوره هست مربوط به این شبا، خیلی روایت عجیب و غریبیه. این روایت رو براتون بخونم. در کتاب البرهان عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که میفرمان من قرع سوره العنکبوت و روم، کسی که سوره عنکبوت و روم رو قرائت کنه، فی شهر رمضان لیلت 23 در شب 23 ماه مبارک رمضان، یعنی 2 بعد، والله به خدا سوگند من اهل الجنه لا استثنا فيها ابدا، به خدا قسم از اهل بهشت استثنا هم نداره ابدا. خب وقتی همچین حرفی رو میزنن این نشون میده توی این سوره ها عنکبوت و روم یه چیزی قرار دادن که آدمو قطعی به سعادت میرسونه اگر اهلش باشه. چون اینو برای این سوره ها گفتن، برای سوره دیگه نگفتن دیگه. نشون میده در سوره عنکبوت و سوره روم یه چیزی قرار داده شده که اگر در انسان مؤمن محقق بشه بهشتی شدنش رد خور نداره، یعنی ایمانش عمرن متزلزل نمیشه. چون فرق بهشت و جهنم در ایمان و کفر دیگه، دقیقا شبیه اول سوره است. ببین از این روایت براتون خوندم که اون حرفو در واقع بگم، اگر گفتن هر کی ایمان میاره دوچار فتنه میکنیمش، نمیخوان حال طرفو بگیرن، میخوان یه کاری کنن ایمانش انقدر محکم بشه که تضمینی بدونه میره بهشت. بگن آقا این ایمانش سوراخ دیگه نداره، این ایمانش تزلزل نداره، خیالتون راحت، ایمان اینو توپ تکون نمیده، این آدم با ایمانش بهشتش قطعیه. خب خیلی قابل توجهه. حالا سوره عنکبوت امشب کار میکنیم، بعد شب 23 هم سوره رومو کار میکنیم، بعد فرصت دارین روی این دوتا سوره قشنگ فکر کنین و قرائت کنین. انشالله هممون از اهل بهشت بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب سوره مبارکه عنکبوت تقریبا میشه آیاتش رو به 3 تقسیم کرد یا 4. حالا قسمت اول همین ایمان صادقانه و کاذبانه. آقا ایمان به چالش کشیده میشه برای اینکه صادقانه بشه. اگر گیر و گوری داره برطرفش کنید، صادقانه ایمان بیارین، یه ایمان درست و حسابی. این مطلب تقریبا تا آیه 13 سوره وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ادامه داره. انتهاش میاد میگه که اونایی که ایمانشون صادقه که مؤمنن، اونایی که ایمانشون صادق نیست منافقن. منافقین چجوریان؟ ایمان میارن، وسط ایمان آوردن دوچار اذیت مردم میشن، دوچار فتنه مردم میشن، بعد فتنه مردم و عذاب خدا در نظر میگیرن، دیگه مسیر ادامه نمیدن، میگن آقا ما دیگه نمیتونیم، نفسمون برید، ما دیگه ادامه نمیدیم. معلوم میشه آقا کی واقعی ایمان آورده، کی واقعی ایمان نیاورد. قسمت دوم سوره یه مجموعه آیه است در داستان انبیاء الهی. ماجرای حضرت نوح رو داریم و حضرت ابراهیم و حضرت لوط و عاد و ثمود و حضرت موسی و چی هم هست؟ ماجرا انبیا یکیه که میان سراغ قوماشون. این قوما انواع و اقسام آسیبا رو دارن دیگه، انواع و اقسام در واقع عدم ایمان رو دارن. یکی فاسقه، یکی فساد میکنه، یکی عطا و ان امر ربهمه. خلاصه هر کسی یه مشکلی تو سیستمش هست. مجموعا مشکلشون اینه که انما تعبدون من دون الله هن. تصمیم نگرفتن هنوز خدا رو بپرستن. نه اینکه خدا را نمی پرستند، خدا را هم می پرستند. بذار بهشون میگه چی؟ میگه اینا مشکلشون اینه که یشرکونن، یعنی البته به خدا اعتقاد دارن. یه وقت کسی فکر نکنه اینا خیلی آدم های بدیان. نه خیلی آدم های بدیان، ولی همچین به ما میخته میزنن. یعنی اینجوری سی فکر کنی یه آدم هایی تو مریخن. نه همچین خدا رو میپرستن، اعتقاد دارن، ولی خدا رو هم میپرستن. بالاخره یه دو سه تا چیز دیگه هم هست در زندگی مهمه دیگه، انصاف بدین. بالاخره در اوضاع الان با شرایط اقتصادی اینا مگه میشه بدون مثلا یه نفر که پشت آدم باشه، بدون یه شرایط مالی مناسب، بدون خیلی ها نمیشه. خدا وکیلی فقط با خدا نمیشه دیگه. درسته ما اعتقاد داریم به خدا، شرایط باید درست شه آدم بتونه فقط خدا رو عبادت کنه. در این شرایط نمیشه. اگه شرایط درست بشه و مسائل اقتصادی حل بشه و دغدغه ها برطرف بشه و مشکل ازدواج حل شه و ازدواجم کردیم موردش مناسب باشه و بعد بچه دارم بشیم و بچه هاشم خوب و گلگولی مولی باشن و همه اینا اگر باشه، البته دیگه انسان به نظرم اون موقع دیگه جز خدا دغدغه‌ای برای پرستیدن نداره. یعنی دقیقاً همین جوری هستیم. کافیه مشکلات بیان. مشکلات بیان خدا ها از یه دونه بیشتر میشه. نمیشه آقا، فشار زیاده. شما چه انتظاری دارید؟ شما انتظار دارید من و خدا دو نفری بریم جنگ؟ این همه مشکلات دیگه انصاف بدین دیگه. حداقل دو سه چهار تاشو بسپرین دست بقیه، با خدا تنهایی بریم میدان نبرد. برای همین مهمترین چیزی، اصلا قسمت دوم سوره میخواد اینو بگه، مهمترین آسیبی که در فتنه ها به وجود میاد شرکه. فشار میره بالا، از چند طرف با آدم تهاجم میکنن، آدم میشه مثل نادرشاه، میره اول با عثمانی ها میبنده، بعد میره ازبک ها رو نابود میکنه، بعد برمیگرده پدر عثمانی ها رو در میاره. بالاخره با یکی ببندیم بریم جنگ نمیشه که، با هیچکی نبندیم، میخوایم فقط با خدا ببندیم. خیلی سخته، فشار چیز زیاده. انصاف بدید در شرایط الان نمیشه. دقیقا مسئله سوره هم همینه. یعنی فشار که سخت میشه آدم احساس میکنه از خدا اصرار داره تو این سوره بگه فایا فعبدون، فقط منو بپرستید. من اصلا دعوام سر نیستش که منو میپرستین یا نمیپرستین، من میگم غیر منو نباید بپرستین. اصلا چالش سوره اینه. بعدم وسط چالش ها واقعا کار سختیه دیگه. آدم فقط با خدا بره جنگ، یعنی فقط آدم باشه و خدا برن جنگ، کار به جایی میرسه که فشار دشمن انقدر سخت میشه، فشار دشمن انقدر سخت میشه که شما یه جایی برمیگردین میگین آقا دیگه نمیشه، دیگه توان ندارم. کم کم به این نتیجه میرسین که با این فشار احتمالاً خودشون هم از ما انتظار، والا خدا هم از ما انتظار نداره اینجوری عبادت کنیم. دیدین بعضیا میگن والا خدا هم انتظار نداره ما الان همچی کاری رو بکنیم. همین که میرسین به اینجا خدا یهو برمیگرده میگه که چرا ارض الله واسعه بود هجرت نکردین؟ میگه خدا یعنی چی؟ یعنی خونه زندگی رو بذارم برم؟ آره خونه زندگی رو چی میری؟
چون ارض الله واسعه، زمین خدا بزرگه. اینجا فشار بود می‌رفتی اون ور، می‌رفتی فشار اقتصادیه، برو بیرون شهر زندگی کن. فشار اقتصادی نداره. نمیشه، این سبک زندگی به من اجازه نمیده. بالاخره کدومو می‌خوای نگهداری؟ سبک زندگی تو یا با خدا بودنو؟ تکلیف ما رو روشن کن. اگه قراره به خاطر فشار نتونی فقط خدا رو بپرستی، خب بلند شو برو هجرت کن. عرض خدا واسع است. حضرت علامه میگن این آیه جنبه تهدیدم داره. عرض خدا واسعه بود، چرا تو ول نکردی بری یه جا دیگه؟ مگه میتونی بگی آقا فشار زیاد بود برو میافتی یه جا که فشار نیست؟ تو شهر سخته برو روستا، روستا سخته برو یه جا دیگه، این کار سخته برو یه شغل دیگه، هجرت کن. خب میگه خب نه هجرت، من زندگیمو ول کنم برم. خب بنده خدا این که آسان‌تر از اینه که غیر خدا رو بپرستی. که اگر مخیری بین این که زمین خدا واسعه بری یه جا دیگه که بهتره، که یعنی خیالتون راحت. اگه فکر کردین خدا در این سوره یه ذره کوتاه میاد که اگر فشار زیاده بگه اشکال نداره عزیز دلم، فشار زیاده شما میتونی زیرا ببری، نه، خیلی شفاف و روشن گفته ای کسانی که ایمان آوردید، زمینم بزرگه، خیلی زمین بزرگی دارم، میتونی تشریف ببری در اقصی نقاط زمین با خیالت، کسی بهانه نیاره. خب یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدونه، زمین من بزرگه، بریم فقط منو بپرستی. خیلی جالبه. حالا من نمیخوام به این قسمت ماجرا خیلی اشاره کنم، ولی یه جمله سلام علیکم چه یه دونه ریز بزنم از بغلش درم. بالاخره فرق بین این حالت ها دیگه، آدم نمیتونه اینا رو تعارف کنه که در یه کشور غیر اسلامی با قوانین غیر دینی طرف داره زندگی میکنه، خب معلومه اونجا مثلا حجابش مسئله داره، طهارت نفسش مسئله داره، اینا مسئله داره، خب کاری نداره، هجرت کن بیا ایران، انقدر خوبه، همه چی آزاد راحت، هم ایمان را آزاد، هم اونور، ولی ایمانش هم آزاده، خدا را صد هزار مرتبه شکر، چرا هجرت نمی کنی بیای ایران؟ چرا تو ذهن آدم ها این نیست؟ چرا اینو فکر نمی کنی که آقا کی گفته من در شرایطی که هستم باید در اون شرایط باشم دیگه؟ اگر در اینجا نمیتونم کاری کنم، نمیتونم کاری کنم، از این خبرها نیست، بلند شو اتفاقا بیا اینجا، اینجا اجا با صفا برای بچه‌ها با هم صبح تا شب برای خودشون روزه میگیرن، از همه چی در مورد دین همه چی آزاد. خب چرا نباید هجرت کنی به این ور؟ البته این اتفاق خواهد افتادا. جالبه بدونید بعض حاج آقا، بعضی از مقلدان شهید صدر چون معتقد بودن که حلیت فقط در حکومت دینی، اگر حکومت دینی برقرار بشود غیر حکومت دینی حلیت نداره، شش ماه یه بار بلند میشن میان ایران، خرید شیش ماشونو میکنن برمیگردن عراق. ارضی واسه هم من باید اینجا بیام این کار کنم. نمیتونی بلند شو بیا اینجا، اگرم اونجاست داره مأموریت انجام میده. حالا من که معتقدم در آینده مهاجرت معکوس تا دلتون بخواد اتفاق میفته، چنان جمعیتی سرریز میکنن ایران، چون ارض خدا واسه است، باید بره یه جایی که بتونه دینداری کنه دیگه، خیلی واضحه. نمیتونی بگی آقا من اونجا متولد شدم مجبور بودم، از این خبرها نداری. حالا و آیه آخر سوره، اینا رو همه رو گفتم، آیه آخر سوره، منطق زندگی مؤمنین این سوره که مؤمنین حقیقی اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آقا شرایط سخته، نمیدونی چیکار کنی، اشکال نداره، جهاد کن، خدا راه رو میذاره جلو پات، جهاد کن، خدا راه رو جلو پات میذاره. و ان الله لمع المحسنین، قطعا خدا مع المحسنین، یعنی ببین چسبیده به محسنه، محسن لحظه به لحظه با خدا زندگی میکنه، محسن مجاهد لحظه به لحظه با خدا زندگی میکنه، کاری نداره که فکر میکنی شرایط سخته، فکر میکنی نمیشه، راه بسته است، اشکال نداره، تو بیا قرار با خدا بذار، بگو خدا یه قراری میذاریم، من با تمام وجود جهاد میکنم، راهو تو نشون بده، من نمیتونم، اگه راه بلد بودم که اینجا نبودم که. نگاه من با حالت بیچارگی شب 21 ماه مبارک اومدم، من بیچارم دیگه، بیچاره که چاره نداره دیگه، اسمش روشه دیگه، بیچاره یعنی چاره نداره، من جهاد میکنم، راه نشون دادن با تو، جهادم تو سوره توضیح داده، جهادم تو سوره
عالمینن و عاملین، نه تو سوره داریم، یعنی اونایی که عالمند و عاملن جهاد میکنه. جهاد یعنی این که آنچرا که میداند وسط میدونه، میداندش قایم نشده یه بخشیش. بزرگواران، سروران من، یه مثل امشبی، نه فردا صبحی، نه شب 23، کاری نداره. یه بار تو ذهنتون یا اگه تونستین رو کاغذ میدانماتون رو بنویسید، بعد ببینین چند درصد میدانم ها در حال عمل هم هستن. ما متاسفانه کسر عمل به میدانممون خیلی عددش کمتر از یکه، به زور به یک میرسه. جهاد تو این سوره یعنی این، اگه میدونی انجام بده. که بعد در روایت فرمودن من عمل به ما علم علم الله ما لم یعلم، کسی که اون چیزی رو که میدونه عمل کنه، حتما چیزی که نمیدونه رو بهش میگی، قطعا بهش میگی. ولی مشکل اینه که کسر عمل به علم در ما خیلی کمتر از یکه. خیلی علم ها هست که داریم ولی بهش عمل نمی کنیم. میدونیم، ما میگیم حالا دونستیم، حالا واجب که نیست که. آقا میدانم قداست داره در عالم، میدانم قداست داره، نمیتونی بگی میدانم ولی انجام نمیدم. شدم و موضوع حکم خواهی اول جلسه. اصلا سوره عنکبوت که باز میکنید سوره امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین آدم جهاده، نشد چیزی را بداند مگر اینکه در آن عمل کرده. نمیشه که من بدونم عمل نکنم، میام میدونم ولی. این سوره مبارکه عنکبوت، خیلی سوره رو سریع خواستم بگم، عیار ایمان آدم باید صادقانه بشه، راش هم جهاد کردنه. آدم باید جهاد کنه، جهادم یعنی هر چرا که میداند به آن عمل کند. بعد آن چیزی را که نمیداند خدا بهش میگه نگران نباش، جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا. سوره رو میشه با همین موضوع جهاد انتهای سوره که موجب ایمان حقیقی جنبندی کرد. من نمیخوام خیلی وارد این جنبه های حالا ارتباط بقیه قسمت ها بشن، عرضم رو میخوام با این توضیح ببندم. اون مطلعی که اول جلسه عرض کردم، ما در بیان حق دست و پامون میلرزه، ما در بیان حق بعضی وقتا بیان حقمون جواب نمیده، حقو میگی ما کار خراب میشه. میخوام با استفاده از سوره مبارکه عنکبوت ببینیم چه اصولی برای بیان حق، با توجه به همین چند تا آیه‌ای که گفتم و آیه های وسط، چند تا اصل براتون درآوردم، اصول بیان حق با توجه به سوره مبارکه عنکبوت. حالا من همه این موضوعاتو دارم میگم، اگه یکی سوره عنکبوت به دلش نشست بره خودش بشینه سوره عنکبوت تدبر کنه، اگه یکی حکم خواهی گرفتش بره اونجا. ولی اینم بشنویم به عنوان ختم عرایض بنده. گاهی فکر میکنیم همین که ایمان آورده این کافیست، حالان که صدق و کذب ایمان انسان با قرار گرفتن در معرکه ها و میدان ها آزموده میشود. از این رو ایمان تنها با جهاد است که حقیقت یافته و از انسان پذیرفته میشود. اگه کسی مؤمنه باید اهل جهاد باشه. جهادم یعنی هر چی رو میدونه عمل میکنه، تعارف نداره، مرد عمله، نمیشه چیزی را بداند و به آن عمل نکند. ببینید نمیگم عمل نمیکنید، مثل همون که نمیگم خدا را نمیپرستید، مشکل اینه که غیر خدا را هم میپرستیم. نمیگم عمل نمیکنیم، مشکل اینه که یه سری از علما را داریم که عمل نمیکنیم. به یه سری از علمامون عمل میکنیم ولی یه سری علم دیگه هم داریم که عمل نمیکنیم. این هوا باید گرفته بشه. دیدین تو این، حالا الان یه ذره کمتر شده، قدیما این لوله های شوفاش هوا میگرفت، بعد سر زمستون وا میکردی داغ نمیشد، بعد هواشو بگیری تا داغ بشه. اگر کسی فاصله علم و عملشو نگیره، هرگز حرارت ایمان در درونش جاری نمیشه، چون همون فاصله مثل عایق عمل میکنه، نمیذاره ایمان منتقل شه. این تعارف نداره، این موضوع جدیه ها، این یه موضوع اخلاقی. حالا بچه ها اگر عمل کنیم خیلی بهتره، نه خیر، اگر عمل نکنیم، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، او خونه ای که میسازیم بیت عنکبوته، نمیشه روش حساب کرد. هوا رو باید گرفت، فاصله علم و عمل رو باید گرفت، نمیشه آدم چیزی بدونه بهش عمل نکنه. لذا یکی از مهمترین نکاتم در شیوه بیان حق اینه، تا کسی خودش آن چیزی را که میداند عمل نمی کند، خب نمیتونه به دیگرانم بگه عمل کنی، نمیشه این اتفاق بیفته. خب اگه کسی میخواد حقو بگه، مردم باید با عملش اینو
مردم رو دعوت کنید به غیر السنتکم، مردم رو با زبونتون دعوت نکنید.
اون جمله معروف سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی که آقا میگفتن بیا نمیگفتن برو، اونی که میگه بیا کسیه که فاصله علم و عمل نداره، لذا اونجایی رو داره شما رو دعوت میکنه که خودش اونجاست. خب معلومه وقتی من یه چیزی رو به دیگران میگم که خودم اونجا نیستم، خب صدای مردم در میاد دیگه. خیلی چیز واضحیه که خیلی عجیبه که ما غیر از این فکر میکنیم.
هوا رو باید گرفت، فاصله علم و عمل رو باید گرفت. باور کنید فاصله علم و عمل اگر در انسان باشه تو فتنه ها خودشو نشون میده، تو این روزای آروم خودشو نشون نمیده. فتنه که بیاد معلوم میشه، تو فتنه است که این خلاصه تقش در میره، بعد طرف دست و پاش میلرزه، یه اتفاق میفته دیگه جرئت نمیکنه ادامه بده، پاش تزلزل پیدا میکنه. چون در این شرایط که الان فاصله علم و عملشو باید بگیره. علمام چیز عجیب غریبی نیستن، خیلی چیزای ساده این بعضی وقتا. من میدونستم اگر جواب طرفو اینطوری بدم ناراحت میشه. خب چرا دادی؟ نمیدادی دیگه. میگه من میدونستم آخه. من میدونستم اگر که پدر و مادرم بهم اینو گفتن، چشمو نباید یه جوری کنم چش قره برم. خب تو که میدونستی، خب نمیرفتی دیگه. حتما بعد مثلا یه بگن که آیت الله بهاءالدینی فرمودند که به چش قره نروید. خب تو انسانی دیگه، خودت میدونستی دیگه. خب اینو فهمیدی، خب انجام میدادی دیگه. دارم آب میخورم شب، شنیدم میگن شب آب میخورین بشینین. خب بشین دیگه. خیلی سخته، دیدین شب خیلی سخته. خدا وکیلی بالاخره تو شب که آدم میره آب میخوره، خدا میدونه این نشستن بلند شدنه نمیدونم چرا اینقدر سخته. نمیدونم چون گفتن سخته، چون میدونستن سخته گفتن، نمیدونم. بالاخره فتنه است دیگه. همچی شب بلند میشی میری آب میخوری، این بشینی پاشی اصلا یه وقتی میگی که اینجوری نخوردم که داشتم رد میشدم. خب بشین دیگه. خب چرا به اون چیزی که میدونی عمل نمیکنی؟ بابا به این عمل کن، خدا میدونه فاصلش برطرف میشه، خدا میدونه محکم میشی. چرا کوتا میای؟ چرا به خودت سخت نمیگیری؟ سخت بگیر، چون فتنه ها بهت سخت خواهند گرفت. سخت بگیر، عیار ایمانتو درست کن. اون وقت اگر این آدم بره به دیگران حرف بزنه، اون دیگران هم چیز نمیشن بندگان خدا. این اثر میکنه. گفتن حقیقت به دیگران با دردسر میتونه همراه بشه، گفتن حقیقت به دیگران میتونه با اذیت همراه بشه، ممکنه با دلخوری همراه بشه. بله البته ممکن آدم حقیقت رو بگه با دلخوری همراه بشه، ولی شما از رو جهاد بگو. حالا در مورد شیوه های گفتن جلسه ای بعد، چون سوره روم همچین سوره خوشگلیه برای گفتن. آقا خواستی حرف بزنین بهت بگم خوشگل حرف زدن چطوریه، ولی قبل از خوشگل حرف زدن انسان باید اهل جهاد باشه. اشکال نداره اگر با اذیت آدم روبرو شد، همین براتون گفتم آیه شو دیگه. اذیت مردم که عذاب خدا نیستش که، اذیت مردم مهمتره یا عذاب خدا؟ خب معلومه عذاب خدا مهمتره. خب آدم نمیتونه به خاطر خوش آمدن یا نیامدن مردم یا اذیت مردم حق و جلو نبره که. لذا تو همین سوره برمیگرده میگه که پدر مادر رو تخم چشای آدم جا دارن، اما اگر گفتن ان جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهماها. این پدر مادر که رو چشم من جا دارن، اما اگر یه چیزی رو گفتن که باطل بود که من نمیتونم انجام بدم که. حالا البته نمیتونم انجام بدم، یعنی باید برگردم بگم که نه انجام نمیدم. نه، ان الله لمع المحسنین. خوشگل انجام بده. آدم خوب حرفم گوش نمیده، باحال حرف گوش نده، یه جوری که دل طرف قنج بره، بگی میدونی تو حرفمو گوش نمیدی ولی من خوشم میاد ازت، چون مؤدبی و حرف گوش نمیدی. ما فکر میکنیم حرف گوش نمیدیم باید بی ادب باشی. نه، خدا گفته. باشه، خب خودت داد میزنی، خدا گفته دیگه. خدا داد نزد، چه داد میزنی؟ خود بگو شرمنده نمیتونم. خوش اخلاق، با ادب، با بیان درست ولی محکم. حق رو باید محکم گفت ولی با حسن گفت. ان الله لمع المحسنین. آدم باید اهل جهاد باشه، نترسه بره تو میدون ولی همراه با حسن، چون خدا با محسنینه. با حسن خوشگل. با رعایت آداب. خب اگه ما بخوایم با رعایت آداب مخالفت کنیم نمیشه، چون ما الان وقتی میخوایم مخالفت کنیم بالاخره باید یه دادی بزنیم، یه بد و بیرایی به طرف بگیم، یه فلان فلان شده ای بگیم. خب نگو آقا، خب خیلی مهربون میشه مخالفتمون. خب همینه، باور کن انبیا اینجوری مخالفت میکردن، مردم عاشقشون میشدن، مؤدب بود ولی مخالفت میکرد، خود بیان درست داشت ولی مخالفت میکرد. ما فکر میکنیم هر کی مهربونه حتما هم همه چی رو قبول میکنه، هر کی هم یه چیزی رو بخواد قبول نکنه حتما آدم بد اخلاقیه. نه والله به خدا، آدم ها میتونن محکم باشن ولی خوش اخلاق باشن، میتونن مجاهد باشن، مرد میدان باشن ولی بسیار خوش اخلاق باشن. یه جایی هم در سوره در مورد جدال صحبت میکنه، میگه اگر خواستین جدال کنید با طرف مقابل که اینجا موضوعش اهل کتابه، جدال احسن بکنین. از همون حسن دیگه، اشکال داره یه وقتی آدم جدال میخواد بکنه، جدال یعنی که میخواد بحث کنه، دیدین بحث میشه، آدم جدل میکنه، ولی جدل باید احسن باشه. بعد میری تو روایات ببینید جدال احسن چه ویژگی‌هایی داره. جالبه، اول از همه میگن رعایت آداب درش داره. جدال احسن یعنی آداب داره، یعنی مؤدبه، یعنی توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه، طرف مقابل رو زیر پاش له نمیکنه، نمیخواد چون بهش قلب، حالا طرف مقابل باطل هم داره میگه ها، نمیخواد چون اون داره باطل میگه بزنه لهش هم کنه، شخصیتش رو خرد کنه، نه ما داریم یه بحثی میکنیم، یه حقی رو مطرح میکنیم. جالبه تو همین آیه میگه اگه طرف مقابل اهل ظلم بود حتی باهاش جدال نکنی، چون جدال که هدایت نمیاره که، اول بریم برادریتون رو ثابت کنید بعدن جدال کن. ما هنوز با طرف دوست نشدیم، رفیق نشدیم، یه دوتا چای نخوردیم، از همون اول به قول بعضی از رفقامون ضربه مستقیم از روبرو. حالا باشه ضربه مستقیم از روبرو خوبه، یه وقتایی هم بالاخره یه چیزی، یه مثلا بابا انبیا اینجوری بودن که مردم فکر میکردن منهمن، میگفتن اخوهم صالحا، اخوهم هودا، برادرشون بودن، اول برادریشو ثابت کرده بعد داره این کارو میکنه، اول محمد امین شده. بعد به مردم میگه این بوتا چیه بذارین کنار. خب بابا یه اعتماد ایجاد کرده، یه امنیت ایجاد کرده، یه سلمی ایجاد کرده، نمیشه که من همینطوری برم وسط دل میخوام حرف حق بزنم، میرم وسط شکم ماجرا. همینه که هست، بعد آدم شین، اگه آدم هم نشین عذاب علیم، نه عذاب مهین، نه عذاب شدید، نه عذاب حریق. و طرف بنده خدا اینجوری که نمیشه که، حسن آدم باید داشته باشه. من نمیگم آدم حقو نگه، نه از اون مطالعه دارم میگم اتفاقا جهاد کنین، حقو بگین ولی حقو با حسن بگین. آخه یه آدابی، یه چطوری، خوبی، چه خبر، اهل کجایی، چه اینجوریه. دیدم یه وقتایی مثلا متاسفانه دخانیات مصرف کنی، حیف نیست جوون، خدا وکیلی بیا با هم دیگه بریم کوه. آخه دیگه یه کوه رفتنی، یه رفاقتی. حالا البته بعضی ها میگن که یه چند تا ما بکشیم که باهاش همراه بشیم که بیاریمش این ور، از این کارا هیچ وقت نکنیم. خب به خاطر اینکه اگه شما به خلاف آنچه که میدانید عمل کنید خودتون میفتین تو چاله. حواستون باشه انبیای الهی هیچ وقت به خاطر دیگران خطا انجام ندادن. از این فکرا کسی نکنه، بریم بالاخره یه قهوه خونه ای با هم دیگه بریم که اینو بکشیمش بیاریمش بیرون. از این خبرا نداریم ما، چون همین که شما اصولتون رو میذارید زیر پا، چون شما به اصولتون عمل نمیکنید، قافیه رو باختین، تموم شده رفته. کسی یه وقت از این حرفا نزنه، این فکرا نکنه. ولی چرا میتونین با هم دیگه کو برین، با هم پسته بخورین این کار. بالاخره ماجرای هر یک از انبیای الهی جلوه‌ای از بیان حق در میان قوم‌های مختلف است، جهادی که موجب نجات مؤمنین می‌شود و البته حجت را بر کافران تمام می‌کند. انبیا اینقدر با حسن این کارو کردن که اگر کسی حرفشون رو گوش نکرد حجت بود که عذاب بشه، چون خدا وکیلی به این خوشگلی بهت گفتن دیگه. ما بعضی وقتا یه جوری حق در واقع با آدم ها میگیم، طرف فراری میشه بعدم تقصیر ماست. مثلا همون ماجرای داستان لاستان هست، طرف مسلمون شد، صبح رفتم در همسایه‌شو مسلمون کرد، صبح رفتم در خونش گفت بیا بریم مسجد، بردش مسجد، خواست بره گفت بشین مستحباتو بخونیم، اومد بره گفت وایسا اینو بخونیم، اومد بره گفت نماز ظهره، اومد بره گفت صبر کن، اومد بره گفت بذار عصر رو بخونیم، اومد بره گفت مغرب و عشا، شب دیگه اینو ولش کرد. فردا صبح رفت در زد گفت آقا بیا بریم، گفت آقا ولش که شما مسلمونا کار زندگی نداریم، ما والا کار زندگی داریم، ما از دین شما برگشتیم. ما بعضی وقتا با رفتارمون بغیر از دین برمیگردونیم. خب حسن باید داشته باشه آدم دیگه. ممکنه لازم باشه جدال کنه، آدم جدالم باید با همین مبنا انجام بده. گاه ممکن است در میدان معرفی حق راه درست و شیوه درست را آنطور که باید نشناسیم. یه وقتایی هم ممکنه بگید من نمیدونم این مطلب رو چجوری به طرف مقابل بگم. میگیم اشکال نداره، باید بدانیم که داشتن روحیه جهاد و رعایت آداب آن، جاهد و فینا و محسن بودن، موجب هدایت ما به سبیل الهی شده و این شیوه ها را به ما می نمایانند. اگه دیدین یه جایی نمیدونین با یکی چطوری حرف بزنین، راش اینه، همون روایتی که گفتن، هر کی رابطه‌شو با خدا درست کنه، خدا رابطه‌شو با مردم درست میکنه. اگه دیدین نمیدونین حقو به پدر مادرتون چجوری بگین، به دوستتون چجوری بگین، اشکال نداره. رابطه‌تون رو با خدا درست کنین، جهاد کنین، فاصله علم عملتون رو پر کنین، خدا حتماً بهتون میگه چجوری با پدر مادرتون حرف بزنین. خدا میگه لنهدین نهم، این تأکید داره. اگر کسی رابطه‌شو با خدا درست کنه، خدا رابطه‌شو با مردم درست میکنه. لذا دغدغه من و شما بعد درست کردن اون جهاده باشه که انشالله این اتفاق بیفته. یه نکته آخرم این که تو سوره وقتی میخواد به پیامبر گرامی اسلام دستور بده، میگه پیامبر به مردم بگو اقیم و صلات، نماز، که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. آقا نماز خیلی اثر داره، نماز خودش جلوی فحشا و منکر رو میگیره. البته ولذکر الله اکبر، یعنی نماز برای ذکر خدا اومده، برای ارتباط با خدا اومده، البته جلو فحشا و منکر هم میگیره. اهل نماز بودن، ولی ببینین امیرالمومنین فرمودن اگر کسی میخواد یه صفتی رو در یکی بکنه یا درو کنه، باید تو خودش قلع کرده باشه. اگر کسی میخواد دوستشو نماز خون کنه، خودش باید نماز شب بخونه، نماز اول وقت بخونه. یعنی باید خیلی حرمت نماز رو نگه داره تا دیگرانو به نماز دعوت کنه. نمیشه که من جلوتر از بقیه نباشم، باید بخوام بقیه رو همراه بکنم. نماز خیلی اثر داره. خدا انشالله به هممون توفیق بده که سوره مبارکه عنکبوت و جهاد در راه خدا آنطور که شایسته است در زندگی ما محقق بشه، مزین به نام مجاهدین بشیم در عین محسن بودن، و خدا راه دعوت حقشو برای دیگران به روی ما باز بکنه و بتونیم این بخشی از بار هدایت مردم که رو دوش وجود نازنین آقا امام زمان سنگینی میکند، این بار انقض زهرک، یه بخشی از این بار رو انشالله بتونیم برداریم و این هدایت رو گسترش بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.